أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودم در عقد موقت باید اجل معین باشد، مهریه هم معین باشد و حتی در متون فقهیه من جمله محقق فرمودن که اگر مبهم باشد مثل اونجاست که معین در صیغه نباشد و عقد باطل. راجع به مسئله این که باید در عقد اجل و مهریه هر دو ذکر شده باشد در جلسه قبل صحبت کردیم. گفتیم اگر اجماعی در مسئله باشد اون اجماع احتیاط ما را وادارد، چنین بگوییم. و اما اگر اجماعی در مسئله نباشد، یعنی این اجماع را اجماع مدرکی حسابش بکنید، جرأت مخالفت هم داشته باشید، گفتم که لازم نیست که در صیغه اجل همچنین مهریه ذکر شده باشه. مقابله قبلی کفایت میکنن و اون گفتگوی قبلی صیغه رو میخواند با زوجت و قبلت. دیگه زوجت و فی المدت المعلومه قبلا گفته شده، علی المهر المعلوم قبلا گفته شده و حتی گفتیم که چون در عقد دائمی اگر مهریه مقابله هم نشده باشد برمیگرده به مهر المثل، اینجا هم همین رو بگوییم. راجع به مهریه چنانچه در روایات اومده اصلا حیا کرده است این که اسم مهریه بیاره و با زوجتو و قبلتو خونده تمام شده. راجع به چند وقت مقابله قبلی، راجع به چه مقدار مهر و مثل، هر چه که صداق یه خانم مثل این است عرفن میشد همون صداقیه، میشد همون مهریه. این بحث قبل بود. از بحث قبل این مسئله مرحوم محقق در اینجا هم ظاهر می شده و اون اینه که حتی مقابله قبلی نیست اما یه لفظ که صریح نیست مبهمه شک میکنه و این زیادم اتفاق می افتد. دختر کوچک را میخواد عقد کنه برای شوهرش که مادرش به او محرم بشه. مادرش مثلا میخواد کلفت این باشه، میخواد به شوهرش محرمش بکنه، عقد رو میخونه. اگر مثلا بگید یک ساعت، بگید یک سال، خوب بعد تو دند سر واقع میشه. میگه تا وقتی که این در سفره عقد بنشینه، یا در وقتی که شوهرم بمیره. این مو به همه گفتن این باطله. همچنین راجع به مهریه‌اش میگه که هرچه مهریه خواهرشه، هرچه مردم بگویم، و مخصوصا اینجا که دیگه مهر المثلم در روایات آمده، دیگه باید بگیم عقد صحیحه، ولو این که لفظ مبهم هم راجع به عجل، هم راجع به صداق در شیغه نیمده. این هم باز مثل مسئله قبله. اگه از اجماع بترسیم، برای اینکه مرحوم محقق در اینجا خیلی با جزم میفرماید باید مبهم نباشه، اگر مبهم باشه عقد باطله. مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید بل اجماع به قسمه هم اجماع منقول هست، از هم اجماع محصل هم که باید لفظ باشد و صریح هم باشد و مبهم فایده نداره. اگر از این اجماع بترسیم دیگه باید بگیم که هم باید ذکر بشه، هم باید صریح باشه. اگر از اجماع نترسیم بگیم که اینها احتیاط کردن، اینها از روایت فهمیدن، ما از روایت نمیفهمیم، اینجور که سابقا گفتیم. و اگه کسی به خودم احتیاط نکنه و جرأت داشته باشه پا رو اجماع بذاره، دیگه باید بگیم که لازم نیست لفظی که میاره صریح در معنا باشه. اگر مبهم باشد هم راجع به صداقش، هم راجع به عجلش ظاهرا اشکال نداره. زوجت و تا شوهرم زنده است، یا این که نه، خود زن و شوهر عقد میبندن، میخواد دائمی نشه، میخواد ارث نبره، لذا میگید من تو را صیغه میکنم مدت العمر. و همینه که تو رساله ها میگن نمیشه، میگن باطله. مرحوم صاحب جواهر میگن باطله، نمیشه، اجماع به قسمه‌ای هست. و اما اگر راستی نترسیم از اجماع، بخوایم بحث طلبگی بکنیم، باید بگیم اشکال نداره و زنه رو صیغه میکنه مدت العمر، یا زنه رو صیغه، دختره رو برای اینکه محرم بشد به هم، دختره بزرگ که شد محرم به ای بشه، ولی او ای رو صیغه میکنه به یه مردی، به مادامی که عقد نشده، در وقتی که در سفره عقد نشست اون وقت مدت تمام بشه. همچنین راجع به عجل، راجع به صدا، راجع به محلیه میگید که زوج تو که به مهرالمثل، معنای مهرالمثل همین میشه هر چه که صداق عرفی اینه، هرچه مردم متشرعه، البته مردم عاقل نه مردم دیوانه، یا حالا مردم عاقل بگوین این صداق این مهرالمثل اسمشو میذارن. حالا لفظ مهرالمثل میگید یا این که لفظ نظیر مهرالمثل، هرچه خواهرته، هرچه بعد خواهرت عقد این شو، صیغه او شو، صیغه را که خوندن برا خواهرت، عقد خواهرت شد، هرچه که اونا صدا قرار دادن منم هم همون مقدار صدا قرار میدم. ظاهرن درسته، بحث طلبگی بخواییم بکنیم هر دوش درسته، بحث فقهی بخواییم بکنیم توش گیریم، گیر بودنمونم برای خاطر این اجماع هاست که مخصوصا در متون فقهیه هم با یه جذبی مثل مرحوم محقق در شرایه، مرحوم محقق در نافه، مرحوم شهید اول در لومعه و امثال این متون فقهیه، مرحوم علامه در تفسیره، اینا به طور جذب گفتن هم باید لفظ باشد هم صریح باشد، اگر لفظ نباشد باطله، اگر لفظ باشد صریح هم نباشد بازم باطله. دیگه ما هم چاره ای نداریم بگیم بله، این هم این مسئله. مسئله بعدی مرحوم محقق اینجور فرمودن، فرمودن یلزم و دفعه بالعقد ولا وهبها المدة قبل الدخول لزمه، لزمه النصف ولا دخل استغرز المه بشرط الوفا بالمدة ولا اخلت هي بعضها کان له ان یدع من المهر به نسبتها، با عقد دائم تفاوت کرد. در عقد دائم اینجوریه که اگر زنی رو عقدش بکنند بعد هنو نزدیکی نکرده باش او را طلاقش بدند، خب نصف مهر را باید بش بدن، و اگر مدخولون به ها واقع شد ولی یه مرتبه و بخوان طلاقش بدن همه مهریه را باید بده. این در عقد دائمی. اما در عقد منقطع گفتن که نصفیش مثل عقد دائم، نصف دیگر نه، و اون اینه که اگر دخول نکرده باشد نصف مهر را باید بده، و اما اگر دخول کرده باشد، اگر باش نزدیکی کرده باشد، این تقسیط می شده. یعنی مثلا اگر عقدش کرده باشد به 1000 تومان در دو روز، حالا یک روزش که گذشت روز دیگری حق بخشید، خب طلاقش اینه که حقو ببخشه، حقو بخشید گفتن 1000 تومان این بیشتر حق نداره. یا اینی که خانوم عقدو که بستن گفتن که به شرطی که هر رو بیای، یه رو نه یه رو اومد، یه رو نیمد یه رو اومد. مرحوم محقق اونم مرحوم زاهد جواهر هم میگه اجماع به قسمه این که تقسیط میشه و خب این خلاف قاعده است دیگه.
با
خب نمیتونه محیه کامل، این محیه کامل در وقتیش که تمام مدت الا روایت دارد الا مدام الحیض، اون حیضش را دیگه نه. اگر سه ماه مثلا عقب بسته سه تا در روز این حائضه، اون سه تا در روز نباید حساب کرد، اما اگر سه ماه باشه و سه تا در رو مصاحبت کرده باشه یا عمره رفته باشه، نمیدونم یه مشهد رفته باشه، یه کربلا رفته باشه، گفتن میتوانه کم بکنه، تفسیر بکنه. این حرف مرحوم محقق و ادعای اجماع امروش مرحوم صاحب جواهر میکنه. ببینیم روایت چقدر دلالت داره. عبارت بخونم: یلزم و دفعه بالعقد، تا زوجت و قبلت و میگه لازم است که مهریه رو بهش بده. ولا وهبها المدة قبل الدخول لزمه، اگر عقد و خوند اونم بر تعارف کرد و همه مهریه رو بهش بخشید، لزمه لازمه اون نیست. ولا دخل استقر المهر به شرط الوفاء بالمدة، ولا اخلت هی بعضها کان له ان یزع من المهر بنسبتها. اگر سه ماه بوده سه تا در روزش نیمه مهریه سلس میشه دیگه. حالا قضیه بخشش و غیر بخشش هم فرق میکنه، اگر بخشیده باشد که هیچ، اگر نبخشیده باشد بخواد مهریه بگیره به نسبت باید مهریه بگیره، که بعدش هم هست، در روایات هم هست، این که ایام حیضشونه اون صداق حساب میشه. و اما اگر نتونست مثلا سه ماه رو با این شوهر باشه، یک ماهش رو مثلا آهسته آهسته پدرش بوده، پدرش اومد نتونست یه ماه اصلا با این مرد باشه، گفتن تقسیط میشه. یا این که اجازه هم که نمیخواد، بدون اجازه شوهر رفت مشهد، نمیدونم رفت عمره، رفت حج، گفتن تقسیط میشه. روایت سماعه، روایت یک از باب سی از ابواب متعه، جلد چهاردهم وثائق. سألته عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها، تا عقد خوند گفت این حرفایی که پدر و مادرم زدن من اینا را قبول ندارم، من صداقم و اصلا به تو هبه کردم. یجوز و ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا؟ قال نعم، اذا جعلته فی حلن فقط قبضتها. به مجردی که عقد بخونه مالک میشه، وقتی مالک شد او را میتوانه ببخشه، وقتی بخشید او قبول کرد دیگه میخواد داخل شد دخول کرده باشد، میخواد دخول نکرده باشد، میخواد مدت زیاد باشه، مدت کم باشه، میخواد عقد دائمی باشه، میخواد عقد موقت. و این زیاد هم اتفاق میفته که بعدم پشیمون میشد حسابی، یعنی اول که عقد میکنه بعد با هم گرمند، با هم دوستند و مهریه رو همشو یا بعضشو میبخشه، یه مکه ازدواج تمام میشه به کش و کش و نمیدونم دادگاه و اینا کشیده میشه و میگه نه من مهریه‌مو میخوام. و این هبه ای که کرده است پاشا میکنه یا اصلا میگه هر چه تو قبالمه همون رو میخوام. و معلومه امام علیه السلام میفرماید نه هبه کرده دیگه هیچی، اگر نصفش رو هبه کرده همون نصف، اگر همه رو هبه کرده همه، بخواد که از هبش برگرده نمیتوانه. خب حالا تا اون مسئله بعدیش رو مذاکره بکنیم. حالا این تا اینجا اینجوری شد که قال نعم اذا جهلته فی حل فقط قبضتها. این در وقتی که صیغه را خوند مثل اینه که قبض کرده باشند، میتواند ببخشه، وقتی بخشید دیگه چیزی را مالک نیست. فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّ الْمَرْأَةَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصِّدَاقِ. اگر هنوز مدخول بها واقع نشده، مهریه رو بخشید، خب اگر هبه نکرده بود طلاق داد یا این که بخشید نصف مهریه رو مرد باید بده. حالا قضیه به عکس باید باشه، میگن که نصف مهریه رو مرد باید بده بزن. چرا؟ برای خاطر این که مهریه شو همه رو بخشیده، حالا که مهریه رو همه رو بخشیده این الان میخواد این رو طلاقش بده یا میخواد حقش رو ببخشه، باید نصف مهر رو زوج بده به زوجه. چجور میشه درستش کرد؟ هم قسم اول هم قسم دوم. در هبه اگر هبه مربوط به خیش باشد دیگه برگردوندن معنا نداره، نمیشه. و اما اگر هبه از خیش و قوم نباشه، میگن که زن و شوهرم با هم خیش و قوم نیستن، جزا اگر چیزی مرده هبه به زن بکند یا زن چیزی هبه به مرد بکنه میتواند پس بگیره. خب حالا اون مسئله اول که فرمود که به منزله قبض سو هبه کرده سو بنابراین هیچی، خب اگر او طلاقش بده اونم بگید که من میخوام برگردم از هبه، من صداقم رو میخوام، قاعده اختزام میکند درست باشه. اما روایت میگه نه. بالاتر از این اگر هبه کرد در طلاقش داد، روایت میگه نصف هبه را زنه باید بدهد به مرده. اگر حقش رو بخشید نصف هبه را مرده باید بدهد به زنه. خب این قاعده، توجه کنید، قاعده اینو اقتضا میکنه که عقد خوند، حالا عقد دائمی شه حساب بکنید، عقد دائمی خوند، بعد این دختر احساساتی شد و همه مهریه رو بخشید به شوهرش، البته تو تا با هم تنهایی، تو دفتر ازدواج مهریه سنگین این موجوده، حالا با هم گرفتاری پیدا کردن، حالا میخواد طلاق بده، حالا که میخواد طلاق بده اونم میگه من از هبه برمیگردم. خب میتونه دیگه ازا اونم میگه من از هبه هم برمیگردم، میتونه از هبهش برگرده، برای اینکه هبه خیش نیست، اگر خواهر و برادر بودن نمیشد از هبه برگردی، اما زن شوهرن میتوانن تا هبه موجوده از هبه برگردن. حالا الان این خانم میبینه کلا سرش رفته، خب میگه من از هبه برمیگردم، باید بگیم درسته دیگه، میتوان از هبه برگرده، اما روایت گفت نه نمیتونه، روایت گفت نه، روایت این بود که سل توهو ان رجلن تذب و جاریتن عقد دائمی او تمتع بها ثم جعلته فی حلن، بعد این مهریه رو بهش بخشی، حالا که فجعلت و فی حلن من صداقه ها، حالا سوال کرد این میتوند با این نزدیکی بکنه، برای اینکه الان نزدیکی میکنه بدون صداقه، حضرت فرمودن نه بدون صداقه کدومه، صداقش داد اونم صداقه بخشی، یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضتها. درسته تا اینجا درسته، اما اشکالی که هست اگر وقتی که اون نامردی کرد و میخواد طلاق بده، اون نامردی کرد و حق و بخشی، اینم میتواند از همه برگرده؟ روایت نمیگه دومن اولا نداره، حالا این جواب بده ای را حرف من درسته یا نه، باید این سطر اول روایت رو باید تحمیل کنی، باید یه چیزی اضافه بهش بکنی، خب اضافه بکنی تا بگیم درسته، و فقها ها اضافه نکردن دیگه، شما اضافه کنی بگید که اینجور ان رجل تزوج جاریتن او تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، قال نعم، برای اینکه مهریه دار بوده، بی مهریه که نبوده، مهریه دار بوده، اذا جعلته فی حل فقط قبضتها، این که وقتی بخشید به مجردی که عقد خوندن این مالک شد، وقتی مالک شد میتواند ببخشه، اونم بخشه. خوبی خوبه، حالا یه چیز اضافه و اون این است که اگر این بخواد تا طلاق بده بخواد مدت را ببخشه، این میتواند از هبه برگردد یا نه؟ میتواند، قطعا میتواند. بنابراین مطلق بگیم نه، بگیم اونجا که از هبه برنگرده، و الا اگر از هبش برگرده میخواد طلاق بده، میخواد نده، میخواد مدت رو ببخشه، میخواد مدت رو نبخشه، این میتواند در اون وقتی که گرم و نرم و احساساتیه هبه رو ببخشه. یه ما بعد، یه سال بعد که زن و شوهر معمولی میشن، میگه اون وقتا من یه چیزی گفتم الان قبول ندارم و صداقم رو میخوام. خب میتونه دیگه، هبه است دیگه، هبه کرده، ببینین یه صیغه ای یا یه عقد دائمی واقع شو، بعد چون چک و چک بود و اختلاف بود بین پدر و مادره و گفتن این مهریه زیاده شو، بعد مهریه شو، وقتی عقد از محضر اومدن بیرون، خانم به شوهرش گفت من اصلا از تو صداقه نمیخوام، صداقه رو بخشیدم. درسته که؟ روایتم تا اینجا میگه این درسته. اون خیال میکرد این که الان بخواد مدخولون به خواب واقع بشه بلا صداقه، حضرت فرمودن نه بلا صداق نیم، برای خاطر این که اون صداق درست شد و بعدم این صداق رو بخشی. خب تا اینجا درسته. حالا یه چیز دیگه اضافه بر این بکنیم و اون اینش که این صداق رو بخشید، مدخولون به ها واقع شد و درستم هم روایتم فرمودن درسته، روایتم نداشتیم میگفتیم درسته، اما حالا یک سال بعد این بخواد طلاق بده. خب طلاق میخواد بده، این اگر از هبه بر نگرده هیچی، اون طلاق میده بدون مهریه. اما اگر از این برگشت گفت من صداقمو میخوام، من صداقمو میخوام چیشیه؟ یعنی تو اگه میخوای طلاق بدی خیلی خوب طلاق بده بدون مهریه، اما منم هبه رو میخوام. برمیگرده به این که باید اون چه در سند رسمی هست شوهر بده بزن. درسته دیگه تا اینجا. حالا سطر بعدش بخونیم. فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّ الْمَرْأَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفَ الصِّدَاقِ. اما اگر این احساساتی که گفتم، زن احساساتی شد و گفت که من مهریه‌مو به تو بخشیدم، عقد دائمی هم حساب بکنی، حالا هنوز با هم نام زدن، حالا میونشون به هم خورد، حالا ای که میونه به هم خورد این میخواد طلاق بده، اون که مهریه نداره مهریه رو بخشیده، این میخواد طلاق بده، فرمودن که نصف مهریه رو مرده باید بده بزنه. اون دو تا اشکال پیدا میکنه. این اصلا صدا قبل از اون که اون خانم برگرده، این اصلا صداق نداره تا بگیم نصف مهریه رو مرده بده بزنه. یه معنا، یه معنا همون حرف اول این که اون که میخواد طلاق بده اینم بر میگرده به هبه، نصف مهریه رو زنه از مرده باید بگیره. اول برای اون ذمه کرده کردش دیگه، برای اون ذمه کرده دیگه. خب برای اون ذمه یعنی هبه، برای اون ذمه کردم یعنی من مهریه ما هبه کردم به تو، یعنی اون چه در ذمته من تو رو برای اون ذمه کردم. میشه وهبه ها در روایاتم وهبه ها اومده و زیادم این و این وهبا درست شده. همینه اینجا لفظ وهبه ها نیمده، اما همون وهبه هاست دیگه. ثم جعلته فی حلن، این جعلته فی حلن یعنی برای ذمه کرد. خب برای ذمه کرد چجوری؟ یه دفعه برای ذمه میکنه با یه مثلا میگه این خونه را که اختراق توشه من خونه را میدم به تو، تو هم اون دکون را بده به من. خب این میشه یه معامله. اون نه، اگر معامله شد که دیگه لازمه. اما یه دفعه برای ذمهش میکنه به معنی این که میگه این چیزی که به ذمه توست من نمیخوام. خب میشه ده به دیگه. گاهی میگه وهب تو، گاهی میگه جعل تو کفی حلن، گاهی میگه برای تو ذمت کرد. اینا همه بر یه دفعه در مقابل چیزی قرار میده میشه معامله. اما اگه چیزی قرار نداد میشه هبه دیگه، لفظ هبه آورده شد یا لفظ هبه آورده نشد. نبیدونیم چی جور درستش بکنیم. و اگر مطالعه کرده باشید که حتما مطالعه کردید دیگه، صاحب جواهر همین فرمایش مرحوم محقق را می فرمایند و بعد می فرمایند اجماع به قسمی ها، بعدم تمسک به این روایت میکنند و مطلب تمام میشه. و صاحب جواهر باید جواب اشکال من رو بده و هم راجع به سطر اولش هم راجع به سطر دومش. سطر اولش این که آقا اگر هبه اون بخواد طلاق بده اینم بخواد از هبه برگرده دیگه معنا نداره بگیم هیچی. سطر دومش این که میفرمایند که اگر او هبه کرد و اینم بخواد طلاق بده، طلاق بده و نصف مهریه را هم زنه بده به مرده، برای خاطر این که این دو تا اشکال پیدا میکنه. یکی این که این نصف مهریه رو زنه بده به مرده یعنی چه؟ خب این بی طلاق بی مهریه بوده، الان هم که طلاق میده طلاق بی مهریه. طلاق که الان میده به ازای اون مهریه نیست که نصف مهریه رو بده. این نصف مهریه دادن یعنی چه؟ بعدش هم اگر او هبه کرد اون از هبش برگرد، اون بخواد طلاق بده اینم بخواد از هبش برگرده، باید نصف مهریه رو مرد بده بزن تا مسئله مطابق با قانون بشه. مسئله مشکله، مسئله فردامون هم همینه مشکله. تقاضا دارم یه فکری روش بکنید، انشاءالله فردا ازتون استفاده بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.